بسم الله الرحمن الرحیم. با خودم تعهد کردم که در هر نشستی یه قسمتی از خطبه قدیر رو بخونم. این قسمتی که خوندم اول خطبه خودش خطبه قدیره، اول خطبه قدیریست که رسول خدا خوندن، تا اون به عنوان خطبه منبره یا سخنرانیه. برای اینکه قسمتی از خطبه رو بخونم، عرض کنم که بخش هشتی که آقای محمد باقر انصاری تقسیم کرده خطبه رو، مربوط به حضرت حجت سلام الله علیه هست. یه خود از قبلش من یه چند جمله تیمونم و تبرکم میخونم، البته در پایان هم خطبه خدمت آقایان تقدیم خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. معاشر الناس علاوه اینی نبی و علی وسیی، معاشر الناس علاوه اینی رسول و علی الامام و الوسی من بعدی و الائمه من بعده ولده، الا و انی والدهم و هم یخرجون من صلبه، الا ان خاتم الائمه منا القائم المهدی، الا انه الظاهر علی الدین، الا انه المنتقم من الظالمین، الا انه فاتح الحصون و هادمها، الا انه غالب كل قبیله من اهل الشرک و هادیها، الا انه المدرک بكل صار لاولیاء الله، الا انه الناصر لدین الله، الا انه الغراف من بحر عمیق، الا انه یسم كل ذی فضل بفضله و كل ذی جهل بجهله، الا انه خیرت الله و مختاره، الا انه وارث كل علم و المحیط بكل فهم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين علي بن ابي طالب و الائمه عليهم السلام. دعاگو هستم و تشکر میکنم از همه سروران و عزیزان و برادران که اینجا در خدمتشون هستیم. در سال دو فصل جشن دارم، جشن نیمه شعبان و جشن قدیر. تکنولوژی روز به ما میگوید که برای جشنهای شعار انتخاب کنیم. مفهوم اون شعار رو در برنامه مختلف جشن به مردم تفهیم کنیم. معمولا اینجوری هست. در سال 82 نزدیک قدیر بود که ما با دوستان نشسته بودیم برای جشن صحبت میکردیم. یکی گفت شعار جشنمون رو از خطبه قدیر انتخاب کنیم. تا اون تاریخ من خطبه قدیر رو دقیق نخونده بودم، فقط یک بار یک سال یه تبرک عمومی کرده بودم و 7-8 سخنرانی از توش درآورده بودم، ولی دقیق جمله به جمله نکرده بودم. گفتم باشه یکی از بچه ها بره شعار انتخاب کنه. گفتم نه، این کار خودته، خطبه قدیر رو بریم از شعار انتخاب کن. گفتم باشه. برای اطلاع شما عرض میکنم خیلی کوتاه که خطبه قدیر از قرن پنجم به بعد، این خطبه که الان در دست ماست، در کتاب ها به این صورت ثبت شده. ابن فتال نیشابوری در روضة الواعظین، احتجاج تبرسی و بعد سید ابن طاووس و تا زمان علامه مجلسی اینا آوردن، کتاب های محکم حسابی سینه به سینه نقل کردن. سند کتاب احتجاج و کتاب ابن فتال سند بسلا معنعن تمام راویان رو گفتم تا رسیده به حضرت باقر علیه السلام، یا زید ابن ارقم یا حذیفه یمانی، سه طریق. آقای محمد باقر انصاری که یک بسلا نویسنده و محقق جوانی هستن در قم، ایشون اومده تمام نسخه رو با هم تطبیق کرده، یه عبارتی رو که الان در دست ماست عرضه کرده در اسرار قدیر، کتاب اسرار قدیر، کتاب‌های مختلفی هم نوشته در به برکت خطبه قدیر. من کتاب اسرار قدیر ایشون رو رفتم، چون دم نسخه ها خیلی تطبیق شده و تصحیح شده، خوندم. کتاب به اصطلاح خطبه قدیر رو که خوندم، دو تا نکته خیلی عزیز و جالب بود برای من. یکی این که دیدم خطبه قدیر شیعی که عرضه شده، که احتجاج داره، ابن فتال داره، نصت الکرام داره، کتاب های اقبال سید ابن طاووس داره و دیگر کتاب ها داره، دقیقاً یک دوره اسلام شناسی است. توحید، نبوت، امام زمان، امیرالمؤمنین مفصل، حدیث ثقلین، معنای حدیث ثقلین مفصل و مبسوط، رؤوس مسائل اخلاقی و مسائل فقهی این توی خطاب قدیر بود. یه حدیث که شامل این همه مطلب باشه خب خیلی کم داریم دیگه. خدا رحمت کنه کلینی در کافی وقتی که یه حدیث مفصلی گیر میارد که موضوعات مختلفی داشت نتونسته تیتراژ کنه، تیتر براش بتراشه، نوشته مثلا بابون جامعون نادرون فی فضل الامامه و صفاته، سه تا حدیث نقل کرده. مثلا حدیث معروف امام رضا علیه السلام رو در چیز اینجوری، چون مطلب خیلی داره. من دیدم خیلی مطلب داره و یک دوره عقاید و اخلاق و فقه اسلامی است. این یک جمله رسول خدا در اینجا در اواسط مایل به اواخر خطبه فرمودن که این جمله خیلی منو تکون داد و دیدم که این جمله جای دیگر نیست. تو این کتاب که خدمتون داده میشه صفحه 62 هست. تو این کتاب هایی که تو این کتاب هایی که به صورت در تهران چاپ شده که به صورت به قول امروزی ها پوکت سایزه و اینجوری باز میشه مثل کتاب های اروپایی، صفحه 68 ده. تو این کتاب هایی که در شیراز چاپ شده که ایشون بردار 95,000 میخوان بخش کن، صفحه 62 هست، خط ششم، صفحه 62 خط ششم. پیغمبر میفرماد فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه. فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه. حاضران به غایبان و فرزنداران به فرزندان تا قیام قیامت باید اینو ابلاغ کنن. عرض کنم خدمت شما که کار شما علما رو این بچه های فکلی دانشگاهی راحت کردن، برای اینکه اومدن تمام کتاب های حدیث رو ریختن توی کامپیوتر و شما با یه سرچ همه احادیثی که تو این کتاب هایی که ریختن، مثلا نور 2.5 3006 دوره کتاب داره که یکی از این کتاب های 3006 دوره یکیش به آرولنواره. من سرچ کردم توی این سی دی ها که ببینم پیغمبر جای دیگه به مناسبت دیگه آیا فرمانی به این عمومیت فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الی یوم القیامه، نه شرط سنی گذاشته، نه شرط سواد گذاشته، نه شرط امر به معروف گذاشته. خب اینا رو دیگه همه علما بلدن، من تکرار نمی کنم، تاکید نمی کنم. مأموریتی و فرمانی به این عموم هیچ جا نیست. اگه کسی پیدا کرد، من در تهران حاج آقای مهدوی جایزه مشخص کردم، گفتم هر کس یه فرمانی در غیر مسئله امیرالمومنین و قدیر به این عمومیت پیدا کرد، من 14 سکه بهش جایزه میدم. 14 سکه با هر آزادی وکیوم شده بانک مرکزی غیر قلابی. ها؟
جدید
تره جدیدشو نمیدارم دیگه، شما خیلی آپدیتین. این فرمان هیچ جا نیست، هیچ جا. و جالبتر اینه که چون شما میدونید این نقل شیعیست، توی نقل‌های اهل تسنن که مرحوم علامه امینی در القدیر آورده لیوبلغ شاهد الغائب داره الی یوم القیامه، یعنی مضمون این که باید اینو تا روز قیامت همه حاضران به غایبان برسونن تو هر دو نسخه شیعه و سنی وجود داره. این خیلی منو تکون داد. بعد دیدم که عجب، این همه علما میگفتن که قدیر قدیر، علامه امین این همه زحمت کشیده القدیر نوشته، میر حامد حسین هندی عرض کنم که کتاب نوشته در اثبات قدیر، دیگران نوشتن. خیلی مسئله مهمه، مخصوصا نسبت به متن خطبه. من نسبت به متن خطبه حساسیت پیدا کردم، تصمیم گرفتم که این خطبه رو اونجوری که پیغمبر گفتن که فلیبلغ الحاضر الغائب، من ازش اینجوری میفهمم فرهنگ سازی. چون فقط خوندن و دعا که نیست، فقط بخونیم، خواستن که این مسئله فرهنگ بشه برای مردم، تصمیم بر فرهنگ سازی گرفتم. فهرست کمی از کارهامو نوشتم که خدمت شما عرض کنم، بعدم به اصطلاح نتایجی که به حسب ظاهر به دست اومده عرض کنم. البته یه نکته خیلی حساسه، در خود خطبه قدیر ما یه جمله ای داریم چند بار تکرار کرده پیغمبر. پیغمبر فرموده و ما علی رسول الله بلاغ، یا ما علی رسول الله بلاغ المبین. باز این آیه را من تو قرآن دیدم، 9 تا آیه داریم. چهار پنج تاش و ما علی رسول الا البلاغ، چهار پنج تاش و ما علی رسول الا البلاغ المبین. معناش اینه که ما مأمور به نتیجه نیستیم، مأمور به بلاغ مبین هستیم. این خیلی جالبه. بعد یه خود حساس شدم تو این مسئله که ما مأمور به نتیجه هستیم، دیدم هیچ جا به ما نگفته نتیجه، حتی پیغمبر گفته طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرتا لمن یخشا، ما باید تذکر بدیم، اما تذکرمون باید بلاغ مبین باشه، یعنی باید رسان رسا، یک ابلاغ رسا و مبین، روشن و روشن کننده باشه. تصمیم گرفتم برای بلاغ مبین در حد مورچه‌ای خودم، یک، از شب جمعه 25/10/82 تا همین الان که خدمتتون هستم تصمیم گرفتم تمام جلساتم تفسیر خطبه بگم، شرح خطبه. این شب جمعه گذشته که پریشب جلسه نداشتم، دیشب هفته پیش داشتیم جلسه 452، چون همه اینا ضبط شده و شماره میذارم، 452 جلسه رسمی ضبط شده با بسم الله و تایتمت دارم در شرح خطبه. مقداری از به اصطلاح افراد هستن که روزه ما شرکت میکنن، اما وقتی آدم هی تکرار کنه بالاخره افراد مختلفی میام و میرن، این خودش فرهنگ سازی میکنه. هر کس هر وقت اومد پای روزه ما دید ما راجع به خطاب قدیر داریم صحبت میکنیم، یه جمله رو داریم تفسیر میکنیم، عاشورا، تاسوعا، 13 رجب، نیمه شعبان، شبهای قدر، اینها. خب این خودش باعث شد که افراد مختلفی هی خطبه قدیر رو بشنوند. یک. دو، در جلسات خودم در اوج جمعیت، حالا قراره مثلا 50 نفر بیان، معمولا اولش با 15 نفر شروع میشه، یواشاش میان اون 50 نفر، موقعی هست که ما داریم روزه میخونیم، مجلس رو آماده میکنیم برای مدعا، اینجوریه دیگه، شما علما با آز مجلس رو از خلوت شروع میکنیم، صحبت میکنیم، به اوج جمعیت که رسید مدعا میان میخونن و بعدم میرن نمیشینن. در اوج جمعیت که باید مدعا بخونن، من روی منبر و صندلی همجوری که هستم سکوت میکنم، دو تا جوون کتابم دست مردمه مثل همین الان، یه تیکه از خطابه رو با ترجمهش میخونم، بعد یا من روزه میخونم یا مدح روزه میخونم. این خیلی فرهنگ کرد، برای اینکه افراد غریبه که میان میبینن که این چیه خطبه، بالاخره میرن. بعدم بیرون جلسه اینایی که عزم کنم، برای اینکه به اصطلاح یه مشورتی شده باشه در خدمت آقایون، بیرون جلسه یه میزی گذاشتیم، سی دی ها و کتاب های مربوط به خطابه اونجا هست، هر کی میخواد بره خطابه رو میخره و میبره، هم خونده شده هم دیده، هم روی میز خطابه هست، میخره و میبره. سه، هر کسی آمد خانه ما عقدش کنیم، گفتیم که ما میخونیم به دو سه شرط. شرط اولش اینه که، چون من فقط خونم رو عقد میکنم، میگم شرط اولش اینه که مهریتون خطبه قدیرم داشته باشه، کلام الله و خطبه قدیر. استدلالم اینه که پیغمبر فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرافی، شما کتاب الله رو به عنوان قدیس و سنت و کتاب مقدس و محور مقدس مهری قرار میدید، بعد میگید 1362 تا سکه به تعداد سالهای ولادت عروس یا کمتر بیشتر. من میگم کتاب خدا و خطبه. خب مردم سر عقد فانتزی میشن و نفیس طلبن. ما کتاب های خطبه رو دو گفتن دوستانم چاپ کردم در حد قرآن های بسیار نفیس، خیلی بزرگ و قابدار، خیلی جالب و زیبا. حالا نمیدونم اینجا نمونش رو دوستان دارن یا نه. یک. دو، توی عقد توصیه میکنم به افراد عقد که به قول خودشون گیفت عروسی بدن، گیفت عقد بدن، هدیه بدم به مهمانانشون، هدیه شامل یه خطبه، یه سیدی، یه نوار و امثال این هست که همش مربوط به خطبه است. هر کی میبره اینو بیرون بالاخره یه کتاب خطبه و نواری داره. سومش اینه که یه قسمتی از خطبه رو من میخونم، ترجمه میکنم، بعد عقد میکنم. دیگه اینا که اومدن تو عقد یادشون نمیره تا مدت ها عقد، و خیلی وقتا شده که توی خود عقد عرض کنم خدمت شما که افرادی به ما مراجعه کردن و گفتن که ما میخوام شروع کنیم و حتما این کار رو ادامه بدیم که ادامه دادن. یکی از کارهایی که کردم از همون وقت گفتم هر کس متن عربی خطبه رو حفظ کنه ما بهش هزینه کربلا جایزه میدیم. حتی موقعی که اینو گفتم از یک نفر قول نگرفتم که شما 1000 تومن بودجه کنار بذاریم برای این کار. اینو از این جهت میخوام عرض بکنم که تکیه به روح امیرالمؤمنین سلام الله علیه و کمک روحانی و معنوی ایشون، همین الانش هم همینطوره، بدون اینکه یک قرون من ذخیره داشته باشم و از کسی قول گرفتم، اصلا در این صدر اصلا تو این صد نیستم، خیلی کوچیک‌تر از اینم، گفتم هر کس حفظ کنه من بهش جایزه کربلا میدم. 2 ماه مونده بود به قدیر، روز قدیر، اون وقت هنوز به اصطلاح ممتحنینا به این صورت کتبی و اینا که الان خدمت شما هست نداشتیم. روز عید قدیر، جشنای قدیرمون، 18 نفر اومدن امتحان دادن و اومدن رو سن، هم دختر هم پسر، 7-8 تا دختر بودن 7-8 تا پسر. یک نفر حفظ کامل کرده بود، بقیه هم حفظ اجزا کرده بودن، ما بهشون جایزه دادیم، خانم‌ها تو خانم‌ها و آقایون تو آقایون جایزه دادیم. امروز که خدمت شما هستم در 30 شهر ایران حدود 10,000 نفر شرکت کردم مجموعاً از اون تاریخ دار 4.5 سال و 3,000 نفر امتحان دادم، حدود 800 خورده این نفر حفظ کامل کردم، یعنی جایزه هزینه کربلا رو یه چیزی رو ما مشخص کردیم دادیم و بقیه 2,000 خورده هم جایزه های نفیس دیگر گرفتن. اینم خیلی فرهنگ کرد مخصوصا در مناطق فقیر و یه مقدار مرزی. یکی از آیات الهی این بود، نشانهای توجه امیرالمؤمنین بود که در منطقه سنندج، در خود سنندج ما 2 بار امتحان گرفتیم، بار دوم 15 نفر از سنی ها دختر و پسر اومدن امتحان داد، حفظ کرده بودن جایزه گرفتن، وزیر جایزه کامل نمیده جایزه داد. تو زابل هم همینطور، حفظم یکی از چیزاست. یکی از کارهایی که به اصطلاح اعلام کردیم اینه که مردم چون امیرالمؤمنین مظلومه و چون این خطبه خیلی محجور مونده، خطبه شناخته نیست، یه شرح خطبه ما داریم که این شرح خطبه رو آقای سید محمد تقی نقبی نامی که اهل خراسان هستن در تهران عالمن به اصطلاح نویسنده هستن اینها نوشتن و بس دیگه. شرح خطبه قدیر رو ما ندیدیم مکتوب نوشته بشه، خیلی غریبه. به مردم گفتم چون امیرالمؤمنین مظلومه و چون خطبه خیلی محجوره، مشکلی دارید نظر خطبه بکنید تا به اصطلاح خدا حاجتتون بده. استادم گفتش که در مشهد ما یه نفر بود هر سال میرفت مکه. گفتم چجوری میری مکه؟ میگفتش که من هر سال یه 2-3 ماه مونده که به مکه، میگفتن که حاج آقا عازم حج؟ میگفتم آره عازم که هستم، عازم یعنی قصد حج داره، نه فیش داشتم نه پول داشتم نه هیچی. بعد نزدیکایی که میشد میرفتم خدمت امام رضا علیه السلام عرض میکنم یا ابن رسول الله، من به مردم گفتم که من شما کارم درست بزن میرم، نکنین آورو خودتون میده. و هر سال میرفت مکه. من واقعش در این کار آدم خیلی مؤمنی نیستم و خیلی به اصطلاح اعتقاداتم قوی نیست، اما تو این کار گفتم یا امیرالمؤمنین من به مردم میگم که شما حاجتشون رو میدین. تا حالا که خدمت شما نشستم این 4.5 سال نمیگم مبلغ خیلی مهم، ولی تعداد زیادی مردم از 1,000 تومن تا بالاتر نذر خطبه قدیر کردن و حاجتشون رو گرفتن. حالا اگه بخوام اینجا تعریف کنم بعضی از اینها رو، اصلا عجیب غریبه، مالی بوده، مریضی بوده، اقتصادی بوده، قبولی کنکور بوده، مسئله سربازی بوده، مشکلات. خود من در سال 85 موقع سال تعریف دیدم پسرم 30 سالش شده، با حاج خانم گفتم پسرم 30 سالش شده داماد نشد، هنوز نشده، همونجا نذر پولی کرده. آخون نذر پولی کنه این موجود مثل که اسرائیل میخواد خودش جون بده، خیلی کار سختیه. نذر پولی کردیم چند فقره، اول فروردین 85، 24 فروردین 85 یعنی 24 روز بعدش عقدش کردیم بدون هیچ سابقه. و خود من از اون تاریخ تا حالا هر وقت مشکلی دارم نذر خطبه قدیر میکنم. به مردم گفتیم نذر کنیم، 2 تا نذرم تعریف کردیم، یکی نذر پولی، یکی نذر تشکیل جلسه ختم خطبه. خدمت آقای وحید بودم چند وقت پیش، بهشون عرض کردم آقا من یه بدعت گذاشتم. گفت بدعت چی؟ گفتن بدعت هم اینه که به مردم میگن مشکل دارید نظر خطبه قدیر کنید، ختم خطبه بشینید دوره هم خطبه را از آخر ختم کنید. گفت بدعت نیست، خیلی هم خوبه، راجعه، حتی اگر برای حل مشکلی هم نباشه این راجعه، به خاطر که نشر منابع امیرالمومنینه. اینه که ایشون گفت خیلی ما به اصطلاح روحیه‌مون تقویت شده. من اینو به نوع مراجعی که باشون برخورد کردم گفتم که این کارو میکنم، از جمله آیت الله مکارم. این نظر خیلی گرفته، علتش اینه که مردم خیلی مشکل دارن، وقتی مشکل دارن نظر خطبه میکنن و برآورده میشه. چند روز پیش یه پولی رو تو ایام نمیشم این کسی آورد، گفت اینو یه خانمی از کانادا فرستاده. گفتم که بابت، گفت بهش گفتن خطبه قدیر و نظر خطبه قدیر، حالا نظر کرده، حاجتی گرفته، حاجت نگرفته، نمیدونم، اینو ایشون فرستاده. این نظر به اصطلاح دلیل حقانیت نیست، چون خطبه حقه حضرت نظر میکنن و حاجت برآورده میشه. یکی از کارهایی که کردیم اینه که به عروسی ها و عقد ها که دوستان تشکیل میدن حتی در غیر خونه ما، گفتیم که شما هدایای عروسی بدید. دیگه من حقیقتش اینه که رومو صفر کردم تو این کارا. چند شب پیش تو ایام جشن یه کارت دعوت به من دادن. من معمولا عروسی ها عقدا رو در تهران مطلقا شرکت نمی کنم، فقط عقدا رو تو خونه هم می خونم، چون اینقدر ماشاءالله زیاده و بعدم ترافیک تهران رفت آمد، اگه بخواد آدم شرکت کنه فقط باید اینا رو شرکت، به کارش نمی رسه. تا که طرف داد دیدم که در بالاترین باشگاه به اصطلاح تشکیل عروسی عقد متدینینه که خیلی هم گرون قیمته. منوهای اولش مثلا اولش از 35,000 تومان شروع میشه به بالا، نفری منوی اولیه. گفتم تلفن این داماد رو به من بدید، یا تلفنشو دادم. انقدر تلفن زدم تو یکی دو روز قبل از اومدن من به شیراز اومد، گفتش که بفرمایید، آشنا بودیم نسبت. گفتم توی باشگاه باید به مهمونا یه چیزی از خطبه قدیر رو بدیم. گفت چش، هر چی تو میگی. تعیین کردیم، گفتم مثلا یه دفتر تلفنی که جملات خطبه قدیر به اصطلاح داره و یه سی دی و یه کتابی که سه جور ترجمه شده، ترجمه عربی، فارسی و انگلیسی از خطبه. یه کارهایی شده که الان اون رو هم میگم. کاراش عمل ردیف کردم، درست کردم اومدم. و این کار که تو عروسی ها و عقد ها و خوشی هایی که مردم خرج میکنن، میگم اینا رو خرج کن، شیرینی و گل و نمیدونم همه اینا تمام میشه، ولی اونی که میمونه اینه. منتها یه کاری که میکنم فقط دستور نمیدم. وقتی میگم، میگه ما بلد نیستیم، میگم همه کاراشو خودم میکنم. متن می‌نویسم، میدن چاپ میکنن، کارتشون رو عرض کنم که آماده میکنم، گیفتشون رو آماده میکنم، میام میبرن و میدن. این خیلی فرهنگ کرده. حتی به من گفتن در چند وقت پیش در یک عروسی توی سالن‌های خیلی معروفی که تو خیابون فرشته هست، گفتن خطابه قدیر دادن به تمام مهمونه. منم خبر نداشتم، دیدم مسئله همجوری موج زده و چرخیده و فرهنگ شده. یکی از کارهایی که برای به اصطلاح فرهنگ سازی کردم اینه که هدایایی گفتم بچهای دور و بر من درست کردن از 1,000 تومان تا 1,000,000 تومان. یه کسی میخواد یه جای هدیه ببره، میاد به بچهای ما، به دوستان ما میگه که هدیه‌ای که با جملات خطاب قدیر دارید؟ میگن چندی میخوای؟ میگه 20,000 تومان داریم. میگه 80,000 تومان داریم. میگه 50,000 تومان داریم. میگه 30,000 تومان. یعنی چیزی که مردم که هدایا برای هم دیگه میبرن از تابلو و گلدون و بشقاب و نمیدونم کتاب نفیس، اینا خیلی فرهنگ، چون همه اهل کتاب خوندن و جزوه خوندن و نمیدونم سی دی گوش کردن نیست. یکی از کارهایی که برای فرهنگ سازی کردیم اینه که هر کی هر چی میخواد آماده کردیم، از جمله برنامه سی دی موبایل. سی دی موبایل درست کردیم که میریزه تو کامپیوتر، میریزه تو موبایل، میخونه، مینویسه، فارسیشو میگه، سرچ میکنه، تکرار میکنه، برای اینکه بتونه حفظ کنه. تمام امکانات رو در حدی که میتونستیم ایجاد کردیم. یکی از مهمترین کارهایی که برای فرهنگ سازی خدا لطف کرده انجام دادیم اینه که به هر شاعری رسیدم گفتم درباره خطابه شعر بگو. اولش هم از شهر شما شروع شد. یکی از کارهایی که کردیم اینه که من یه روز رفتم برای به اصطلاح کار کایروپراکتیک کمرم پیش یه دکتری، مجبورشم یه ساعت بشینم در تهران. دیدم این مریضای بیچاره که نشستن مثل من روی میز، روزنامه های چای ریخته کهنه مونده دارم میخونم. گفتم چه خوبه ما به اینا کتاب بدیم. بعد رفتم مطب به آقای دکتر، گفتم آقای دکتر اگر من یه سری از کتاب های نوشته خودم رو به شما تقدیم کنم مجانی میذارین روی میز؟ گفت بله. چون وقتی بگیم مجانی، همه جا مجانی البته خوب نیست عموم مردم، ولی افراد مطالعه کرده، افراد تحصیل کرده که به صورت جهت فکری دارن و تحصیل کرده هستن خوبه. خب بیا هفته دیگه یک بغل کتاب از کتابای خودم 3-4 آوردم گذاشتم رو میز. هفته بعدش که اومدم شمردم دیدم تو اتاق انتظار 18 نفر نشستن، 17 نفرشون از این کتاب دستشون بود. تشویق شدم، اومدم پکای درست کردم شامل 25 تا 30 تا کتاب نازک فارسی روان مختصر شیک، یه پکای درست کردم، پک مطلب دکترم. تا حالا در شیراز، در فساد، در اصفهان، در مشهد، در تهران، در قم، در بعضی از شهرهای شما بالای 1000 مطلب رو ما ساپورت کردیم با این کتاب ها و هستش. اینا برای عرض کنم خدمت شما که فرهنگ سازی است. کارهای دیگه هم کردیم تو دبیرستان و تو دانشگاه. با اینکه آقایان، یعنی اینایی که میگم نکته داره، نکتهشو عرض میکنم، نه تلویزیون نه رادیو، اخیراً سایت زدیم، ترجمه انگلیسی هم کردیم، ترجمه آلمانی هم در حال کار، ترجمه ترکی هم شده که هنوز چاپ نشده، ترجمه اردو شده که هنوز چاپ نشده. تمام اینها برای اینه که ما اگر پیگیری کنیم فرهنگ سازی میشه. سال اولی که من کتاب خطبه رو ترویج میکردم، کتاب های آقای محمد باقر انصاری بود، هم ارزون قیمت بود، هم ترجمه خیلی خوب و خوب، ایشون هم زحمت کشتم. یک سال بعد دیدم کارهای جدید باید بکنم، برای نسل امروز باید با زبان خودش حرف زد. کتاب رو به این صورت در بودم که تا حالا الان چاپ 8مش زیر چاپه، 37,000 تا داریم چاپ میکنیم. 37,000 تا از اینا که چاپ بشه از سال 83، یه سال بعد تیراژ این کتاب های ما 500,000 تاست، یعنی الان 460,000 تا تموم شده. سعی هم کردیم مجانی ندیم. کتاب هایی که در شیراز چاپ شده که همین هایی که دستتونه 95,000 تا داره چاپ شده، و کتاب های آقای انصاری و دیگر دیگه چاپخونه ها، کتاب فروش ها دیدن که خطبه قدیر خیلی رایج شده، هی چاپ کردن به ترجمه های مختلف. فکر میکنم بالای 700,000 نسخه اونا چاپ کردن تو این 3-4 سال. شما میدونید که حالا این بقیه آقایونی که محمد روحانی نیستن از خودمونن، میدونید که جوان ها عموما با ما آخوندها جهت دارن و با دین، یعنی دین ستیزی الان توی جوانهای همه دنیا و به اصطلاح توی مملکت ما هم جز اصلهای اولی است. امروز نهار جایی بودیم با یه آقای صحبت کردیم، گفتش که در آلمان با یه کسی آشنا شدم مسیحیه، صحبت خطبه شد و صحبت تو شد و گفت روحانیه، نمیام پیشش. گفتم بابا بیا ببینم، ملاقات کن، اگه بعدت اومد دیگه نیا. اونجا یه کسی که مسیحیه اینقدر تبلیغات سوء شده، البته خب این طبیعیه که دشمن وقتی میخواد مسیحیت و زرتشتیگری و وهابیت و همینا که آقای مهدوی هم به بعضیش اشاره کردن تبلیغ کنه، اولین کاری که باید بکنه ارتباط جوان‌ها رو باید با روحانیون قطع کنه، چون ریفرنس اصلی دین روحانیون هستن، که حتی کتاب حدیث هم اینا باید بدن. با وجود تمام این موانع ملاحظه میفرمایید که اگر ما کار رو پیگیری کنیم، این پیگیری به نتیجه میرسه به دلایل مختلف. یکیش اینه که دل مردم با شما آخونداست. این از من بپرسید. یعنی همونو که ضد آخونده اگر زنشو غیر آخوند عرض کنه به دلش نمیچسبه. همونو که ضد آخونده اگر یه کاری انجام بده مسئلهشو یه وقت حج بره عمره بره از آخوند بپرسه. اینی که دارم میگم روی تجربه فراوان توی به اصطلاح سن متوسط مایل به بالای خودم دارم عرض میکنم. لذا مردم باطنشون با شماست، ولی اینقدر تبلیغات شده که تو حافظه دومشون با ما خوب نیستن، اما تو هارد وجودشون با ما هستن. لذا وقتی که ما خوب رفتار کنیم، پیگیری کنیم، نتیجه میده. برای شما آقایان و برادران و سروران عزیزم دو تا نکته دارم. علت موفقیت یک روحانی رو خب من استادای مختلفی داشتم از قم و تهران در فقه و در فلسفه و در بسل معارف اسلام اعتقادم. موفقیت آخوند رو در دو چیز دیدم. اول تواضع. هر کسو گفتن علاقه من در راجع به خود به صحبت کنه، گفتم میرم سراغش صحبت میکنم. یعنی تا حالا که اینجا خدمت شما نشستم با بالای 1000 نفر 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 دونه دونه فیس تو فیس صحبت کردم، چه روحانی، چه مدیر، چه استاد دانشگاه، چه دانشجو، چه کارگر معمولی. کارگر اومده خونه‌مو مثلا میگم گازو درست کنه، گفتم بعد از اینکه گازو درست کرده باید کار کنم. 5 دقیقه نشستم صحبت کردم. خیلی وقتا این یه 5 دقیقه صحبت کردن با یه نفر مثلا کارگر انجام میده به آشنایی 50 نفر با خود خطابه، چون همه خودشون یه نفر نیستن، مثل روحانیون که هر روحانی حداقل 1000 نفر. تواضع اولین رمز موفقیته. در کار امیرالمومنین به امیرالمومنین گفتم یا امیرالمومنین دلم میخواد در این کار خطابه هوای نفسم کمتر باشه. این که نمیشه نباشه، بشر که میتونه هوای نفس نداشته باشه، اونم من. و علت این که گرفته به خاطر اینکه من یه جاهایی بوده خیلی خورد شدم به حسب ظاهر، به حسب ظاهر، ولی به خاطر امیرالمومنین رفتم و نتیجه داره. کوچکتر از خودم، بزرگتر از خودم، کرواتی نمیدونم، پاپیون بزن، نم کت سچاک، قبای دراز، نمیدونم، هر کس گفتن علاقه من ده و احتمال دادم از سرطانه رفتم باش تکی صحب. یعنی همین انرژی که الان برای شما میذارم، صحبت کردم با چند نفر خدمت آقایون، گاهی برای یه نفر صحبت کردم. دومین نکته عدم اظهار احتیاج مالی شخصی به مردم، این رمز موفقیت روحانی است. یعنی به مردم یه جوری رفتار کردم، از اساتیدم یاد گرفتم، خدا رحمت کنه، یکی از اساتید که خیلی باهاش من کار کردم مرحوم حاسد مرتضای عسکری بود، یکیش مرحوم مرتضای مطهری بود که تمام شفا رو تو اتاق من تو مدرسه مروی ایشون یک دوره درس دادم. یکی از اساتید من مرحوم آقا مهدی حائری یزدی بود، پسرش عبدالکریم حائری، که عرض کنم که مشاعر مرحوم ملا صدرا رو و چند جلد اسفار رو با ایشون خوندیم. عدم احتیاج مادی، چون عدم احتیاج مادی شخصی ابراز نکردم، خیلی خوب روم میشه به مردم میگم به خطابه کمک کنم، و این رمز موفقیته. یه کاری که کردم اینه که با دوستانم پسر و دختر به هر کس رسیدم یه پارس خطابه قدیم بارش زدم، یه راهنمایی کردم، بعدم بهش گفتم که اگر بری با افراد صحبت بکنه خیلی خوب. کتاب خطابم بهش دادم. بچه های مکه میرن، کربلا میرن، مشهد میرن، بهشون هم گفتم که روحانیان جوان خوشتیپ رو شکار کنیم. یه بچه یه سال اول دانشگاه همین چند روز پیش رفته مشهد، با 14 نفر روحانی تو حرم صحبت کرد، به همه شون خطابه داده، همه شون هم گفتن همکاری میکنیم. یعنی این که ما جوانها را رمز موفقیت، جوانها را به کار و به تبلیغ واداریم و بهشون بگیم بریم تبلیغ کن، بیان گزارش کنیم. این وقتی تبلیغ کنه خودش مزه هدایت کردن رو، لعن یهدی یا علی لعن یهدی الله بک رجلا خیرون علیک من ما طلعت رئیس جانس و غربا. این روایت رو همه شنیدیم. عرض کنم خدمت شما که این بچه که میرن خارج میدونین دیگه ترم اول چپه میشن معمولا، البته کشور به کشور داریم. مثلا توی انگلیس اگه تو خود لندن باشن دیرتر خراب میشن، چون مؤسسات اسلامی و فرهنگی اونجا زیاده. اما اینایی که میرن امریکا، اینایی که میرن کانادا، اینایی که میرن هلند، اینایی که میرن ژاپن، اینهایی که میرن فرانسه، اینا اصلا تو ترم اول دوم چپه میشن. من تنها ابزاری که برای بچه ها شناختم تو این چند ساله اینی که وقتی میخوام برن یه صندلی تبلیغ بهشون بدیم که اونجا که رفتن بشینن رو صندلی تبلیغ تبلیغ کنن. این خاطره رو از نزدیکترین زمان عرض میکنم. در حدود آذر ماه یا آبان ماه بود که شب جمعه من جلسه دارم، شبای جمعه همین شب خطبه. قبلش یه خانواده تلفن زدم از خانواده های خیلی معروف تهران که هم دینی هم هم وضعشون خوب. من نمیشناختم اون فرد به خصوص رو. گفتم ما بچه‌مون می‌خواد بره انگلیس، می‌خوام بیاریم شما یه مثلا نصیحتش کنیم. گفتم کی؟ گفتم که هر وقت شب جمعه. گفتم بیا جلسه. منبرم که تموم شد نشستیم، دیدم یه بچه 16 ساله رو کلاس سوم دبیرستان آوردم. گفتم ایشون کی می‌خواد بره؟ فکر کردم مثلا 6 ماه دیگه می‌خواد بره. گفتم فردا. گفتم من تو این مدت دیگه چی بهش بگم؟ گفتم حالا شما یه چیزی بده. گفتم که پسرم یک صندلی با خودت ببر. پسر دوستا آگاه بود. گفت چه صندلی؟ گفتم صندلی تبلیغ به هدایت. با خودت ببر. اینم خطبه قدیر، انگلیسیش هم تو سایت هست و به هر کی میرسی باش صحبت کن. گفت چش رفت. ایام نوروز پسر برگشت با مادر پدرش، اومدن منزل ما. گفتم پسرم بگو ببینم. گفت اون صندلی که گفتی خیلی به درد میخوره، چون هر وقت میخواستم با یه جوانی راجع به تشیع و شیعه و خطبه و امیرالمومنین رو صحبت کنم، احساس میکردم اول خودم باید درست کنم، ولذا این عامل بهتر شدن من بود. اینو شما به دیگران هم سفارش کنید. اگر ما به جوانها یاد بدیم که خودشون برن تبلیغ کنن، صحبت کنن، خودشون پاکتر میمونن، عمیق میشن. این مسئله باعث شده که به لطف خدا و امام زمان علیه السلام، اینایی که من باشون آشنا هستم و میشناسم، توفیقاتی پیدا کردم در شناخت مناقب امیرالمومنین. چون تو خطابه من شمردم 198 منقبت از مناقب امیرالمومنین هست و 40 بار اسم امیرالمومنین برده شده و 8 بار امیرالمومنین گفته شده و مطالب دیگه ای که هست راجع به امام زمان و چیزای دیگه. یه شرط دیگه هم با امیرالمومنین گذاشتم، اینو بدون انشاءالله بدون ریا میگم، گفتم یا امیرالمومنین، نوکری تو مقام خیلی بالایی است، من تصمیم گرفتم به وسیله خطبه نوکری نوکران تو رو داشته باشم، لذا اینجا هم اعلام میکنم همه شما که سرور دعاها هستید و نوکری کردن برای شما افتخاره، حتی اگر یک جوان برای امیرالمومنین نوکری کنه، من تعهد کردم که خدمتگزارش و نوکریش خوب بکنم. 47 ساله که کار طلبگی میکنم، از 15 سالگی تا 62 سالم الان. 4 سال و نیمی که کار خطابه میکنم. معجزات 4 سال و نیم با 47 سال قابل مقایسه نیست. معجزاتی که دیدم، کار بر فوق‌العاده‌ای که دیدم. یکی از دوستان منو سوار کرد و یه وقت مشکلاتی داشت، رفت زیر آب از این ورشکسته های خیلی شدید، ولی الحمدلله خدا نجاتش داد. گفتم که فلانی وضعت خوبه؟ گفت الحمدلله خوبه. گفتم خیلی دلم میخواد خونه بخری، چون خونهش رفت مغازش رفت. گفت الحمدلله هفته پیش یه خونه خریدم، مثلا 250 متر، نمیدونم کجا. خب گفتم به خطابم خدمت میکنی؟ گفت هفته پیش چکی که آوردم یکی از نذرهای خطابه بود. مگه نگفتم بهت؟ گفتم نه. گفتش که حدود 2 ماه و نیم پیش، 3 ماه پیش، از بازار که حجره من آهن فروشه، با پسرم با تاکسی اومدیم میدون فردوسی، وایساده بودیم منتظر تاکسی، چون مدتی بود حساب کتابام خودم نکرده بودم، تمام چکا و سفته ها و اینا رو جمع کردم تو کیف پاسپورتیم، دستم گرفتم که برم شب خونه بنویسم. 170 میلیون تومان چک تو کیف من بود و 30-40 میلیون هم سندهای دیگه. گفتم ببینم، یه موتوری مثل که شناسایی کرده بود اومد و زد به دست من، گرفت و دارد من سرم هرچی دویدیم داد زدیم رفت. شب شنبه، یعنی همچین شبی که خلوت هم از خیابونهای تهران مخصوصا مرکز تجاری و اینا، گفت خیلی ناراحت بودم، رفتیم کبوتری و خلاصه صورت مجلس این کارهای اداریشو کردیم، رفتم خونه خیلی ناراحت بودم. خانم گفت چیه؟ گفتم اینجوری شده گرفتار. گفت ناراحت نباش، بشین، من پیشنهاد دارم به البته ایشون آشنا بود با من. خانم زد به توشم، گفت نذر خطبه کن، یه پول حسابی نذر خطبه کن، پیدا میشه، درست میشه. گفت حدود ساعت 10 و چند دقیقه بود نذر کردم که خدایا اگر اینا به دست من برسه به زحمت نباشه، من این مبلغ به جایزه های خطبه قدیر کمک کنم. 11 زنگ زد تلفن من، گفت آقای فلانی شما هستین؟ گفتم بله. شما کیف گم کردید؟ گفت نه. گفتم نه گم نکردم، ازم دزدیدم. گفت من همون دزده هستم. اومدم کیف رو رفتم خونه باز کردم، دم همش چک کردم، به درد من نمیخوره. 2 میلیون تومان به من بده، اینا رو بهت بدم، با حالا یه تمهیدات اینا هم بذار کجا من بذار. خلاصه گفتش که یه مقدارشو فردا، نه پس فردا کارش انجام داد، یه مقدارش هم دیگه ماه طول کشید، ولی حتی یه دونه چکم از بین نرفت و نظری که چند روز پیش آوردم دادم بابت اون روپه. من خودم راستش آدم گاهی خودش رو به حامل فقه غیر فقه الا من هو افقه من میشه، اینقدر اجازات رو شنیدم که خودم بعضی از اونها رو به این شدت رو، شاید دلم قوی نیست، ولی به امیرالمومنین گفتم من به مردم میگم خطبه قدیر. انشاءالله آقایان سروری میفرمایند دست مردم رو بگیریم در این دوره که من اونجوری تعبیر میکنم، میگم مسیحی ها تبلیغ میکنن ضد اسلام هم، ولی ضد اسلام امیرالمومنین هم، یعنی با اسلام عربستان کاری ندارم، با اسلام آمریکایی کاری ندارم، با اسلام صلح کلی و دراویش کاری ندارم، با اسلام امیرالمومنین و اهل بیت کاری دارم. پس مسیحی ها، زرتشتی ها، بودایی ها، اخیرا یهودی ها تبلیغ کردن. من در تهران با کسی برخورد کردم که یهودی شده. آخه یهودی هم گفتن که بنی اسرائیل کسانی هستن که خون خدا در رگشونه، ما فقط از باب تکثیر نسل باید جمعیتمون رو زیاد کنیم. اخیرا دو سال تبلیغ شروع کردن، روششون عوض شده. یهودی ها، لایک ها، نمیدونم دراویش، صوفیه، هم فرقه هایی که هستن، همشون پیکانشون به طرف اسلام امیرالمومنینه. یه سندی ما داریم، سندهای زیادی داریم، این سند یه سند نسبتاً کاملیه. اگه بچه های ما تشویق کنیم، جایزه بدیم، قربون صدقه بریم، حفظ میکنن، آشنا میشن، یاد میگیرن و خوب میشه. این کار رو انشاءالله انجام بدیم. امیدوارم که امیرالمومنین علیه السلام دست ما رو بگیره. اللهم عجل لولی یکل فرج و نصر و العافیه و جعلنا جمیعا من خیر اعوانه و انصاره. به روح اساتیدمون، گذشتگانمون، فقهامون، محدثینمون، خدمتگزاران، همه پدر مادرهامون صلوات بفرستیم.